أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از بیان حد نصاب انعام ثلاثه در ابل، حد نصابش چیست و در هر حد نصابی چه چیزی واجب میشه زکات بده، بعد در بقر حد نصابش معین شد و اون فریضه‌ای که در هر حد نصابی هست بیان شد، بعدم در غنم، اقنام، گوسفندها حد نصابش چقدره و در هر حد نصابی چه باید به عنوان زکات بده، اینا مطرح شد. حالا چند تا فرع مرحوم امام بعد از پایان حد نصابها چند تا فرع ذکر میکنند برای توضیح مطلب، کمان که مرحوم سید در عروه، سید یزدی رحمت الله علیه، ایشون هم همین مسائل رو به عنوان فروع بعد از این ذکر میکنند. حالا مسئله دو که امام اینجا بیان میکنند این است که این عناوینی که در حد نصاب واجب شد ادا بکنه، مثل در ابل گفتیم که در یه جا باید بنت مخاز بده، یه جا باید بنت لبون بده، اینا یعنی چی؟ بنت مخاز چیست؟ بنت لبون چیست؟ در ابل یه جا گفتیم حقه بده یا جزعه بده، معنای اینها. و همچنین در مثل بقر در حد نصاب گفتیم طبیع یا طبیعه بده یا مسنه. در این مسئله امام این عناوین رو توضیح میدن که بنت مخاز چیست، بنت لبون چیست، ولی اینا رو ما در ضمن بحث که هر موردی را میگفتیم کاملا توضیح دادیم. بنت مخاز چه شطوری، کر شطوری را میگن، یک ساله باشد، سالش تمام، وارد سال دوم شده، و وجه تسمیه چرا بهش میگن بنت مخاز، اینا مطرح شد. ما گفتیم، توضیح هم دادیم که اون کر شطوری که یک سالش میگذره، این وقتی شیر میخوره، تا یک سال شیر میخوره، وقتی مادرش استحقاق و آمادگی برای حامل شدن پیدا میکند، تا مادامی که شیر میده که حامله نمیشه، اون وقتی آماده میشه برای حامل شدن که دیگه شیر نده، اون وقتی شیر نمیده که بچه یه سالش شده. پس بنت مخاز یعنی یه بنت یک شطوری، ماده یه شطوری که یک سالش تمام شده. اینا رو قبلا توضیح دادیم. حقه میگن برای اینکه استحقاق اینکه بار بارش کنن، سوارش بشن پیدا میکنن، در چهار سالگی بهش میگن حقه. جزعه سنش به جایی رسیده که دندونهای جلوش شطور میریزه، میفته دندونش، وقتیست که سن 5 سال رسیده. علای حالین خواهم بگم بخم ما مجدد اینا رو دونه دونه، عناوین رو، بنت مخاز چیست، بنت لبون چیست، بیان بکنیم. تکرار قبلا همه اینا رو، هم معنای اینها رو، هم وجه تسمیه چرا میگن بنت لبون، چرا میگن حقه، و هم هر کدام کاشفت چند ساله است. بنت لبون چند ساله رو میگن، عرض کنم که حقه چند ساله اینا گفته شده، لذا ما دیگه اینجا در این مسئله معطل نمیشیم، اکتفا میکنیم به اون چی که در هر کدام از حد نصاب ها اینا که واجب شد مطرح کردیم، دیگه تکرار نشه، از این رد میشیم. عرض کنم که مرحوم سید به همین که عرض کردیم فروعی را ذکر میکنن، ایشون یه فرعی ذکر کرده که مناسب مطرح بشه. مرحوم امام این فرع رو بیان نکردن، به وضوحش باقی گذاشتن، اما ذکرش مناسب، چون تو ذهن بعض از آقایونم میاد که گاهی میدم سوال میکنن. مسئله‌ای که مرحوم سید عنوان میکند، مسئله دو از همین فروعی که بعد از بیان حد نصب ذکر میشه، میفرماد البقر و الجاموس جنسون واحد. همین مطالبی که در چیز گفته شده توضیح میده در حد نصاب ها. در بقر ما دو نوع بقر داریم، یک گاو داریم یک گاو میش. آیا اینا دو تا حساب میشن؟ هر کدام رو باید حد نصاب جدا برشون بگیریم؟ بگیم مثلا این آقا دارای چند تا گاو است، آیا زکات داره یا نه؟ یا اون آقا دارای چند تا گاو میش است، زکات داره یا نه؟ حد نصاب گاو میش چقدره؟ نه، فرمود بقر و جاموس که گاو میشه اینا یه جنس حساب میشن. بنابراین نباید یک بحثی برای گاو باز کنیم و حد نصاب زکاتش یکی برای گاو میش. اگر یک کسی 30 تا گاو دارد، زکات به حد نصاب رسیده، زکات بده. کسی 30 تا گاو میش داره، میگیم به حد نصاب رسید، زکات گاو میش هم همون زکات گاوه. اگر 15 تا گاو داره، 15 تا گاو میش داره، نمیشه بگیم گاوها به حد نصاب نرسیده چون 15 تاست، گاو میش هم به حد نصاب نرسیده 15 تا. نه، هر دو جنس واحد است. وقتی هر دوشون به 30 تا رسید، ولو بعضیش گاوه بعضیش گاو میشه، اما حد نصاب هر دو یکیست، چون هر دو هم لغتن هم عرفن برشون صدق میکند که اینا گاوه، ولو حالا اونو اسم گاو میش روش گذاشته.
حالا این کلام زیاد واضح نیست، چون اگر گاو میش به حد نصاب میشه، آیا میشه طبیعه یا طبیعه گاو دار به جای گاو میش؟
حالا اونم گفته میشه. عرض کنم که بنابراین پس اینا یه جنس حساب میشن، هم در عرف اینا رو یکی حساب میکنن، هم در لغت که معنا میکنن اینا رو جزء یک نوع جنس معرفی میکنن. علاوه بر این که لغتن و عرفن اینها یه جنس حساب میشند، یه روایت صحیح هم داریم که قبلا روایت صحیح هم خوندیم، صحیحی بود زراره نقل میکنه که سوال شد از امام صادق علیه السلام که آیا در گاومیش زکاتی هست؟ سوال میکنه، امام در جواب فرمون مثل ما فی البقر، بله زکات داره، زکاتش هم همونیست که در بقر گفته شده. پس علاوه بر این که عرفن و لغتن اینا رو یه جنس میدونند، گاو و گامیش را، تو روایت هم امام حکم هر دو رو یکی دانسته، در زکات یه جورن، مثل ما فی البقر، همون حد زکات یا فریضه‌ای که واجب میشه در زکات بقر در گاو همون. عرض کنم که پس این یه مطلب که مرحوم سید بیان میکنن، مطلب اولشون همینه که بقر و جاموس اینا جنس واحد هستن. بعد ثم قال، در ادامه همین فرع مرحوم سید فرماد کما لا فرق فل ابل بین الاراب و البخاتی. یه اسمهای خاصی به انواع شترها گذاشتن. بعضی شترها را میگن ابل الاراب عربی، اینا یه امتیازی داره، هم از نظر باربری هم از نظر تون رفتن، بارکشی یا سواری، هم از نظر هیکل قد و قباره، یه ویژگی هایی دارن، اونا رو میگن اراب، ارابی، بله ابل ارابی، عربی بهش میگن. دون اونی که این امتیازات رو، این محسنات رو نداره، میگن بخاتی، ابل بخاتی. خب این دو نوع شطوره و مشخص هم هست، اونایی که شطوردار هستن میشناسن این ارابیه اون بخاتیه. باز اینجا ایشون فرمود لا فرق فی الابل، ما در مقام زکات هم زکات بدیم نمیتونیم جدا کنیم اینا رو از هم. مثلا کسی 30 تا ابل داره، بله 40 تا ابل داره، 50 تا ابل داره، میخواد زکاتشون رو بده، همه رو یه جا حساب میکنه، جدا نمیکند ارابی رو جدا زکات بده و بخاتی رو جدا زکات بده. اگر 5 تا شتر به حد نصاب رسید، عدد نصاب اولشون 5 تاست، نصاب دوم 10 تا، 10 تا ابل رسید، 2 تا شات باید زکات بده، ولو 5 تاشون عربی، بله عربی باشن و چند تاشون بخاتی باشن. اینا یه ولو در بین خود مردم دو جور حساب میشند، دو نوع ابل هست، ولی در مقام زکات اینا یه جور حساب میشن. دلیلش هم عرض کنم که اطلاق ادله است. تو روایت میگه ابل، اگر ابل عددش رسید به 5 به حد نصاب رسیده، اگر به 20 رسید مثلا زکاتش چقدره. تو روایت میگه ابل و لفظ ابل اطلاقش هم ارابی رو میگیرد هم بخاتی رو میگیرد، پس هیچ فرق نمی کند. باز در مقام اداء زکات نمیتونیم بین اینا فرق بذاریم، برای او جدا حد نصاب بگیریم، برای او جدا حد نصاب. در مقام ادا هم اگر شطور ارابی دارد، مثلا 10 تا شطور ارابی که ممتازند، میخواد زکاتشون رو بدهد، میتوند از اون بخاتی بده، چون هر دو ابله. در مقام زکات ابل، ابل میده، ولو اون یه امتیازی دارد، اون امتیاز رو نداره. این فرق نمی کنه. دلیلش هم اطلاق، اطلاق روایت که در صحیحه همون فضلا زکات رو که بیان میکند، حد نصاب زکات رو میگه ابل، ابل هم عربی رو میگیره، عربی رو میگیره هم بخاتی رو. علاوه بر این توی روایت هم باز داریم، در همون صحیحه فضلا که قبلا میخوندیم، میاد سوال میکنه، قال قلتو، همون زراره که سوال کننده روایته، از امام میگه قلتو فما فی البخت صائمت شی، آیا در بخت همون بخاتی، آیا در اون شطور بخت صائمه که شرط صائمه بودن رو دارد، شطوریت که چرنده است و میره تو بیابون چرا میکنند، ولی بخاتیه، آیا در بخاتی زکات نیست؟ امام فرمود بله، قال مثل ما فی الابل العربیه، در بخاتی هم مثل همون زکاتی که در ابل عربیه هست زکات درش هست. پس هم اطلاق ابل شامل هر دو میشه، ولو یکی امتیازات بیشتری داره، و هم روایت امام فرمود در ابل بخاتی مثل همون چی که در ابل عربی هست زکات ثابت است. اینم باز لا فرق بین عربی بودن و بخاتی بودن. مطلب سوم، در باره غنم، خب غنم چند جور داریم، بز داریم، میش داریم، عرض کنم که دیگه چی، چند جور اقسامی دارن بالاخره. بله اینا فرق بینشون هست. حالا یک کسی مثلا 30 بز داره، آیا به حد نصاب رسید؟ زکات داره؟ یا بره داره، آیا اونم جزء غنم حساب میشه؟ میش داره یا مختلطن؟ اگر مثلا 10 بزن، 10 میشن، 10 بره داره، آیا اینا رو جدا جدا باید براشون حد نصاب بگیرد یا یکی حساب میشن؟ اینم باز فرمود لا فرق، فرقی بین در اقنام، فرقی بین بز و میش و بره و این انواعی که داره هیچ فرقی درش نیست، میتونه مجموع رو حساب بکند، حد نصاب رسید، ولو بعضشون بزن، بعضشون میشن، بعضشون چیز دیگه هست، نره، شاخداره، نداره، فرق نمی کنه. لا فرق فلقنم بین المعز بز و شات و زعن که میشه. خب اینه به چه دلیل میگیم فرق بین اینها نیست؟ این هم باز اطلاق دلیل. تو روایات موضوع حکم را که موضوع وجوب زکات هست غنم میدوند. فل اقنام اگر به این حد رسید زکاتش اینه، اگر به این حد رسید. غنم شامل همه اینا میشه، همه اینها رو، ولو یکی بوزه بهش غنم میگم. شاد هم همجور تو روایت لفظ شاد هم داریم که موضوع حکمه، حکم وجوب زکات برای شاد اومده. خب شاد اطلاق دارد، هم بز را میگیرد، هم نر را میگیره، هم ماده را میگیره، فرقی بین اینها نیست. اینم باز یکی که مرحوم سید بیان میکنند. چهارم لا فرق و کذا، میفرماد لا فرق بین الذکر و الانثی فی الکل، در تمام شترها، در گاوها، در اقنام که ما حد نصاب میگیریم و زکات میخوام بدیم هیچ کدام فرق بین نر و ماده شون نیست. اگر یک کسی مثلا 5 شتر داره که به حد نصاب رسیده، هر 5 نرند، زکات داره. یک کس دیگه 5 شتر داره، هر 5 ماده هستن، همون زکات رو دارن. مختلطن، بعضشون نرند، بعضشون ماده، 2 نر هستن، 3 ماده، یا به عکس، فرق نمی کنن. اینم لا فرقه، دلیلمون همون اطلاق ادله است. در روایات لفظ ابل آورده، ابل هم به نر میگن ابل، هم به ماده میگن ابل، در قلم هم همینجور. این یه فرعیست که مرحوم سید تصریح میکنه. اینم خوب دانستنش خوبه که آدم بدوند این انواع فرقی بینشون نیست، نر و ماده شون یه حکم داره، کوچیک و بزرگشون باز یه حکم دارد. عرض کنم که فرقی بین این نیست. بله
خسته نباشید. استفاده از علمه وجوب زکات در بقر از اصلاحشون که اتخاذ با میش رو دیگه مانع داره، چون بقر انصراف به خصوص گاو داره، بیولوژی گاو میش و محصولاتی که از گاو میش گرفته میشه 3 قیمت شیر و بقیه محصولاتش نسبت به گاو، و طریق زیستشون هم با آنم متفاوته. گاومیش در خشکی و در آب زیست میکنه، یعنی بعد از اینکه غذا میخوره، برای اینکه غذا کامل هضم بشه حداقل 10 باید در یه آبی باشه، برکه رودخانه رو اینا، ولی گاو اصلا نیاز اصلا وارد آب نمیشه. و اون پروتئینایی که در شیر مثلا استاد در شیر و گوشت چیز هست آنالیز کردن، بسیار مواد ریز مغذی ها و درشت مغذی های مثل فسفر و فسفات و منیزیم و اینا یک مال گاویش خیلی
احسن. خب این
خیلی
خیلی خوب این مطلب شما، ولی اونی که اینجا عرف بیان میکنن میگن فل عرف و لغه اینا یکی هست، درسته؟ اون یه اجازه بدی، عرف یعنی خود مردم، ادله هم همینجور. ببینید هم در عرف بین خود مردم که گاوداری دارند و گاومیشداری دارند، اینا هر دو رو یکی میدونند. درسته اون یه مختصاتی دارد، اون یه امتیازاتی، قیمت اون گرونتن شیرش چجور، اما عرف این اسم بقر روش میذارد، اونا اسم گاومیش و میگن جنسون واحد. در لغت هم هر دو رو یکی حساب میکنند، علاوه بر اینکه لغت و عرف اینا رو یه جنس میدونن، گفتیم در یک صحیحه روایت هم فرمود، سوال کرد از امام آیا در گاو میش چیزی نیست، فرمود مثل ما فی البقر. نه نه صحیح هست، روایت صحیح هست. بله، بنابراین ولو اینکه امتیازات یکشون دارد، به قول شما زیستش با اون یه مقدار فرق میکند، قیمت مثلا خودش یه قدری بالاتره، ولی در عرف اینا رو یه چیز حساب میکنه. خب این یه مطلب که مرحوم سید نقل کرده بودن، ما دیدیم مناسب هست ذکر میکنیم. مطلب دیگری مرحوم امام در مسئله چهار دارند، فرمود من وجب علیه من الابل که بنت المخاز مثلا ولم تکن انده. باز این یکی از فروعه در مسئله. یک کسی دارای عرض کنم که شتر هست، در حد نصاب شتر گفتیم اول پنجتا میره جلو، پنجتای اول یه شات زکاتشه، پنجتای دوم یعنی شد 10 تا 2 تا شات، 15 تا شد 3 تا شات، 20 تا شد 4 تا 5 تا 4 تا شات زکاتش، 25 تا شدن 5 تا شات زکات 25 تا شتر. فرمود اگر یکی بهش اضافه شد، یعنی 25 شد 26، رسید به نصاب ششم، اگر 26 تا عرض کنم که شتر دارد، یجب علیه اداء بنت مخاز، باید یه بنت مخاز بده. گفتیم مراد از بنت مخاز یعنی یه کره شتری که یه سالش تمام شده وارد در سال دومه. کسی که دارای 5 تا شتره 5 تا گوسفند زکات میده، اگر رسید به 26 دارای 26 تا شتر هست نه 25 تا، یک بنت مخاز یعنی یک کر شتر یک سالش تمام وارد دو سال شده باید زکات بده. حالا مسئله این است که اگر نداره، 26 تا شتر داره، الان سر سال شد زکات واجب شد، باید یک کر شتر یک سال تمام دو ساله که وارد دو سال شده زکات بده. ندارد، یک کره شتر اینجوری الان در ملکیتش نیست، چیکار باید بکنه؟ آیا میتوند یک کره شتر سن بالاتر بده؟ به جای بنت مخاز بنت لبون بده. بنت لبون کره شتری است که دو سالش تمام شده وارد 3 ساله، اون 2 ساله بود این 3 ساله. خب این 1 سال بزرگتره، قیمتش هم گرونتره. این که زکاتی که میخواد بده واجب شد یک بنت مخاز بده، بنت مخاز کره شتری که 2 ساله باشه نداره، اما یه بنت لبون داره، یه شتر 3 ساله داره، میتونه اونو بده به جای او. از امام سوال میکنه، امام در جواب فرمود بله ادا اشکال ندارد، بنت لبون بده، اما این بنت لبون که الان داره به جای بنت مخاز میده کره شتر 3 ساله رو به جای کره شتر 2 ساله که واجب شد بده میده، تفاوت قیمتشو بگیره از اونی که بهش زکات میده. خب اون وقت عوامل بودن، عاملین بودن، میرفتن عاملین یا مصدقین میرفتن زکات جمع میکردن، وقتی میخواد زکاتش و کر شطور ابن لبون رو بده به این عامل، بده به این مصدق به عنوان زکات، در روایت میفرماد میتوند 20 درهم بگیره 20 درهم او شاتان یا دو تا گوسفند بگیره به عنوان تفاوت قیمت اونی که داره ادا میکند، قیمتش بالاتر است از اونی که واجب شده ادا بکنه. اونی که واجب شد ادا بکند یک کرشتر دو ساله است، نداره اونو الان موجود، یک کرشتر سه ساله داره، بله اینو بده ولی تفاوت قیمتشو بگیره از اون مصدق، از اون عامل که میاد زکات ضبط میکنه، جمع میکنه، میبره، تفاوت قیمتشو امامم تعیین میکنن. یا 20 درهم تفاوت قیمت، شاید اون وقت اینجور بوده، یا اینکه دو تا شات، دو تا گوسفند به جای اینکه این شتر بزرگتر، کر شتری که یه سال بالاتر قیمت سنش اونا میده بگیره. اینم در روایت داریم، روایتش هم روایت معتبره. عرض کنم که اینجور دارد. بله، روایت این صحیحه زرار است. عن ابی جعفر علیه السلام، حدیثش مفصله، اون قسمتی که محل شاهد عرض ماست رو عرض میکنیم. قال و من وجبت علیه ابنت و مخاز، این روایت کلام امام باقر علیه السلام، و من وجبت علیه ابنت و مخاز، گفتیم 26 تا شتر داره، زکاتش واجب شد، یک بنت مخاز باید بده، ندارد بنت مخاز، ولم تکن انده، نزد او بنت مخاز نیست که بده، و کانت اندهو ابنت و لبون، ولی نزد او یه ابن لبون، یه بنت لبون که سنش یه سال بزرگتره او را دارد. امام فرمود دفعها، همون بنت لبون رو به عنوان زکات بده، و اعطاه المصدق شاتین او 20 درهم. مصدق این اون عامل که اومده زکات رو بگیره، به جای بنت مخاز داره یه بنت لبون میگیره، قیمتش بالاتره، باید اون مصدق به این مالکی که داره زکات میده تفاوت قیمتشو پس بده. فرمود و اعطاه المصدق شاتین، در مقام تفاوت قیمت یا دو تا گوسفند بده او 20 درهم، چون هر گوسفندی 10 درهم قیمتش بوده، یا دو تا گوسفند بده یا 20 درهم. روایت یک از باب 13 از ابواب زکات الانعام. عرض کردم روایت مفصله، اقسام دیگه هم داره، حالا اینجا یه فرعش بود. اگر مثلا باید بنت لبون بدد، نداره، حقه داره، حقه را باید بده، اونم با تفاوت قیمتش، حقه باید بدد یکی از که کمتره میده، تو روایت بیان میکنه. حالا این یه فرعی که ما داشتیم که واجب شد برش بنت مخاز، چون 26 تا شتر داشت، زکاتش یه بنت مخاز شد. بنت مخاز که یک کر شتر یک ساله است نداره، که وارد سال دو شده، بنت لبون داره. امام فرماد میتوند بنت لبون رو بده، قیمتش اعلا سننه، اعلا قیمتنه، تفاوت قیمت رو پس بگیرد، یا دو تا شات پس میگیره، یا 20 درهم. عرض کنم که در اینجا یه روایت مخالفی هم داری. این روایت فرماد همین بنت لبون رو بده، تفاوت قیمت رو بگیره. در یه روایت بین همین دوتا، به بنت لبون که کرش شتر دو سال است، با بنت لبون دو سال است، بنت مخاز، بنت لبون سه ساله، امام در روایت فرموده فرق نمی کنه، به جای بنت مخاز بنت لبون بده، و نفرمود مازاد بگیره. تو روایت اینجوری هم داریم. دو تا روایت داریم که می فرماد اگر بنت مخاز براش واجب شد، ندارد که بنت مخاز بده، بنت لبون بده، و نفرمود تفاوت قیمت بگیر. اینجا فرمود یا دو تا شات یا 20 درهم. تو روایت دو تا روایت صحیحه داریم که میفرماد همون بنت لبون رو بده و مطرح نکرد چیزی بگیره. این از این استفاده میشد که به جای بنت لبون بنت مخاص بنت لبون میشه داد. اون دو تا روایت عرض کنم که قبلا خوندیم همون صحیحه فضلاست. یکی در روایت این که در صحیحه زراره عن ابی جعفر فی تقدیر نصب در ابل نصاب های ابل رو که میگن این روایت اونجا هست. فرمود بر این که فعضا اگر رسید چون نصب رو بیان میکند اگر کسی 25 تا شتر دارد 5 تا و بعد 10 تا و بعد 15 تا و 20 تا و بعد 25 تا اونا را میشمارد که 25 تا شتر داره 5 تا شات باید بده. فرمود اگر یکی اضافه شد فعضا زادت واحده بر 25 شتر یکی اضافه شد شد 26 تا ففیها ابنت و مخاز رابطیز قبلا خوندی 26 تا شتر اگر رسید یه بنت مخاز بابت زکات باید بده. ففیها ابنت و مخاز الی 35 از 26 تا تا 35 تا زکاتش همینه باید یه بنت مخاز بده. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةٌ مَخَاضٌ این شاهد حرف ماست. تو روایت فرماد واجب است یه بنت مخاض زکات بده. خود امام بیان میکند فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةٌ مَخَاضٌ فَإِبْنُ لَبُونَ ذَكَر میتوند ابن لبونی که مذکر نره بده به جای بنت مخاض که ماده بود و دو ساله بود به جاش یک کرشتر نر 3 ساله بده. و دیگه هم نفرمود مازاد بگیره، اگر داد اینقدر هم بگیره. امام بیان نکرد. در این روایت اینجور داره. یه روایت دیگه هم باز اونم روایت صحیح هست عن ابی جعفر و ابی عبدالله این همین که اگر کسی بنت مخاض واجب شد زکات بنت مخاض بده به جاش بنت ابن لبون داد فرمود جایزه و بدون این که بیان کند چیزی باید تفاوت قیمت بگیره.
البته این تعارض نداره با اون روایته، چون اینجا ابن لبون میده ماده از نر گرونتره در شطور.
خب اون سنش هم بالاتره.
بله مساوی میشه.
خب
بده در ارزشی مساوی میشه.
نه بنت مخاض که مؤنث بود باید بده قیمتش بیشتره فرمود. خب
چون ابن لبون مذکره
بله.
یک سال
بزرگتر
مساوی میشه قیمتاش. یه چون مؤنث مذکر با هم این تعارض با اون روایتی که ما به اتفاق نه ده... رو بگیره نداره.
آخه سنش هم فرق کرد.
بله
خب بنازم پس تفاوت قیمت
سنش فرق کرد ولی چون مذکره قیمتش فرق نکرد.
ببینید اون شما میفرم حالا حالا
چرا مادش ترکوبه فقط مانده شطور که میتونه بیابان گردی کنه. تو بیابان موقعی که کسی سوارش هست تشنش که میشه شیرش بخوره.
بله فرض میکنم اگر بالاخره از نظر چیز قیمت هم یکیست بیان نکردن که کاری چیزی باید کم بده یا بیشتر بده. خیلی علی ای حال. بله
اینا اقراق دارن، بیان نکرده که ما رو تفاوت رو بده، ولی مانعی هم از دادن ما رو تفاوت درش نیست. این دو تا روایت اقراق دیرم که اونی که برای این میشه
ببینید ما
برای
این ما در مقام این ما در مقام این نیستیم که بگیم این روایت ها با هم متعارضن. میگیم یه همچه روایتی هم داریم. ببینید در همین مثال روایت اولی که گفتیم نر و ماده بودنشون مساوی بود. این یکی بله یکی ابن لبون میفرمود، اما در اون یکی فرمود که اگر ابن مخاض ابنت و مخاض واجب بده فرمود میتوند به جاش ابنت و لبون بداد. پس باز هر دو مساوی هم نه نداره نداره. عرض کردین دو تا روایت داریم که میگید ما به تفاوت رو بیان نکرده، یکیش بله تفاوت مؤنث و مذکر داره، اما یکیش مساوی هم در این حال بیان نکرد که باید چی بگیره ما به تفاوت. مرحوم سیدم بر طبق این دو تا روایت فتوا داده که فرموده است اگر کسی واجب شد بنت مخاز بده، 26 تا شطور داره یه بنت مخاز باید بده، به جا ندارد بنت مخاز بده، میخواد بنت لبون بده. بنت لبون سنش بالاتره، یه سال بزرگتره، قیمتش بالاتره. روایت فرمود بده بنت لبون را مازاد بگیره. این دوتا روایت میگه مازاد بیان نشده. مرحوم سیدم فتوا داده که اگر کسی بنت مخاز واجب شد بده، بنت مخاز نداره، میخواد بنت لبون بده، میتوند به جاش بنت لبون بده. و اینکه دوتا شات بگیره یا 20 درهم مرحوم سید فتوا نداده. مرحوم امام فتوا داد که اگر بنت لبون داد به جای اون باید مازاد بگیره، تفاوت قیمت بگیره. امام فتوا دادن مازاد بگیره، روایت هم داشتیم. چطور جمع کرده؟ مطابق اون روایت اول فتوا داده، اعتنایی به این دو تا روایت نکرده. چه مقیدی؟ ببینید نه دو دو تا دومی یکی یکیه. نه اطلاق نداره. خیلی خوب. نه بیان نکرده. بیان نکرده. خیلی خوب. ببینید اون دو تا روایت میگه که مازاد بده. بله. اون روایت قبلی باید وقتی داد بنت مخاز رو داد، مازاد رو باید تفاوت قیمت رو بگیره. امام نگفتن تفاوت، امام بیان کردن تفاوت قیمت باید وقتی داد دو تا شات بگیره. تو اون روایت نگفته دو تا شات بگیره، توجه فرمودی. مرحوم سیدم طبق اون فتوا داده، گفته بنت مخاز رو، بنت لبون رو به جای بنت مخاز بده و نگفته مازاد رو بگیره. ما میگیم لعل مرحوم سید طبق این دو تا روایت فتوا داده، اشکالی نداره، ولی مناسب بود که امام هم مطرح بکنند که در اینجا بله نه 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 اطلاع مطرح کنند که روایتی هم داریم که گفته لازم نیست. یه همچین
اینه که بین روایات تعارض که برقرار هست جمع بکنه و امام هم همین کار کرده. امام به جای این فتوا به روایت مطلقه بده، فتوا به روایت مقیده داده و این کار درستیه. اما مرحوم سید بر طبق روایت مطلقه فتوا داده، این کار درستی نیست دویه.
بله حالا علایه حال ما میخوام بگیم امام ببینید ما نمیتونیم بگیم، ما نمیتونیم بگیم در اون دو روایت واجب بوده که تفاوت قیمت بده و امام نفرمود. نمیتونیم این حرفو بزنیم. پس میخواد در این روایت که شما گید مطلق، یعنی معنیش نیست که واجب نیست. مازاد قیمت، ما تفاوت قیمت لازم نیست. اگه لازم بود باید بفرمود امام. علایه حال اینجا ما نمیخوام تعارض هم درست کنیم. میگیم مرحوم سید بر طبق اون دو روایت فتوا داده، اشکالی هم نداره. امام فتواشون است که تفاوت قیمت، اونم مدرک داره، روایت صحیح مستندشه. حالا تا ادامش بعد فرانسه. صلی الله علیه و سلم.